سرمایه داریه که بر دنیا حاکم شده و این تحول جدیدی که به اصطلاح این تکنولوژی های ماهواره‌ای امکان پذیر کرده ظرفیت های بی سابقه ای رو در اختیار گذاشته و متاسفانه سرمایه داری یکی از وجوهش همین هست که در نظام معرفتی آدم ها و جوان ها بتونه که اثرگذاری کنه و این شاید حتی توی کشورهای صنعتی که اونا با رشد اقتصادی مناسبی روبرو باشن و اشتغال نسبتاً در اونجاها اشتغال مناسبی باشه، ما با این دست از مشکلات کمتر مواجهیم تا در دنیای در حال توسعه ای که به خصوص یکی از مشکلات اصلیش مسئله اشتغاله. وقتی که جوان ما بیکاره، این زمان زیادی رو در همین فضاهای مجازی پرسه میزنه.
بله.
اگر که یک جوانی صاحب شغل شایسته‌ای بود و بعد درگیر مسائل،
یعنی شما معتقدید که مثلا در یک جامعه مثل جامعه ایرانی که یک کشور در حال توسعه هست و البته مشکل جدیش مشکل اشتغاله، این اتفاقها طبیعیه؟ من میتونم این شکلی جمع‌بندی بکنم صحبت شما رو، نتیجه بگیرم در واقع که شما این دست شغل‌ها رو جزو شغل‌های کاذب معرفی میکنین؟
من این البته اینا که مشاغل کاذب مشاغلی است که عملاً هم برای تخریب فرهنگ‌ها، برای استحکام و در واقع سلطه فرهنگ سرمایه‌داری توی دنیا رشد میکنه و اینا کاملا هدفمنده. و بعد متاسفانه وقتی که
یه مقدار زیادی بدبینانه نیست آقای راغفر،
بذارید من مخالفت کنم. حقیقت چه آقای راغفر عزیز، ببینید من به نظرم اینا مشاغل جدیدن، مشاغل حالا ما یه زمانی دادزن داشتیم که اون تو خیابون انقلاب کسی که میاد کتاب میفروخت، الان خب دادزن ها تبدیل شدن به قول معروف اینستاگرامی ها، یعنی شما یه پولی میدید که داد میزنه کتابی که دیگر میفروشه. من به نظرم حالا با روی کرده فرهنگی و فلسفی شما من آشنا نیستم، شاید بلد نباشم مثلا بحث کنم توی نوزه شما با سوادتر از بنده هستید، ولی ببینید ما یه سری مشاغل جدید داریم به اسم مثلا 10 سال پیش وجود نداشت، مثلا ادمین پیج اینستاگرام.
بله، خیلی مشاغل جدید دیگری هم به وجود آمده.
بله.
این البته فضای مجازی یک فضای به اصطلاح خیلی گسترده است که هم ظرفیت‌های مثبت خیلی زیادی داره و هم ظرفیت‌های منفی خیلی زیادی داره. من اون چیزی که متوجه میشم از بحث شما و گفتگوی شما بیشتر به این زمینه که چه ظرفیت‌های بزرگی درآمد سازه و بعد هم توش یه فرهنگ مبتذلی رشد میکنه و این فرهنگ مبتذل
نیست.
چه الان این نکاتی که این مثالهایی رو که من شنیدم از شما، از این عرض کنم که به اصطلاح سلبریتی ها که چه کار میکنن و چگونه اینها برای خودشون فالوور درست میکنن، را از کجا در میان؟
همین الان ما داریم با شما صحبت میکنیم از برکات به قول معروف تکنولوژی جدیده، ولی یه به سمت راه حل بریم، چون من اعتقاد دارم اگه ما بشیم دور هم قور بزنیم فقط قور زدیم، ولی اگه قوره رو با راه حل همراهش کنیم اتفاق بهتریه. شما که دستی بر حاکمیت شد بیشتر ما داشته باشید، به نظر شما باید چیکار کنیم که بهتر بشه؟
حالا مرزم همین بود که اقتصاد کشور مادامی که یک اقتصاد مبتنی بر دلالی و سفته‌بازی و سوداگریه و توی این فعالیت‌ها بیشترین سود درآمد حاصل میشه، سرمایه ها به این سمت سوق داده میشه، اشتغال تولید نمیشه و جامعه جوانی است که سالی بیش از 1 میلیون نفر وارد بازار کارش میشن که این همه بیکار وجود داره، باید انتظار داشت که در چنین جامعه ای این اتفاقاتی که اشاره میکنید رخ بده.
خب بهتر نیست که ما مثلا سیاست گذاری هامون رو در حال در حوزه اشتغال ببریم مثلا به سمت خدمات وقتی تولیدمون نمیتونه مثلا یک
نه
شغل در سال ایجاد
نیست.
بکنه؟
خدمات هم ظرفیت هایی داره دیگه. این خدمات باید مبتنی بر یه ظرفیت های تولیدی باشه، هیچ جای دنیا خدمات به تنهایی کار نمیکنه. اون یه تولیدی داره، این خدمات در خدمت اون تولیده. مثل این میمونه که شما یک نرم افزار تولید میکنید، این میشود بخش خدماتتون، اما این نرم افزاره قرار استش که روی یک مثلا کامپیوتری کار بکنه، بنابراین یه صنعت کامپیوتر هم وجود داره. اون خدماته گاهی ظرفیتاش خیلی بزرگتر از اون بخش صنعتی میشه، ولی اینا با هم دیگه متصلن. اما ما یک جامعه مصرفی مصرفگرا هستیم که آخرین تکنولوژی های دنیا را تو حوزه مصرفی وارد میکنیم که بلدم نیستیم ازش استفاده کنیم حتی، اما چون اینها مرتبط با بخش اقتصاد کشور نیست و بیشتر جنبه مصرفی داره، اینا تو همین حد میمانه. اگر که اقتصادی باشه که ظرفیت های تولیدی در اون رشد بکنه، که این ظرفیتش در کشور ما کاملا وجود داره، ولی منافع گروه هایی در داخل قدرت مانع از این میشود که این اقتصاد به سمت یک اقتصاد مولد پیش بره، یک اقتصاد کاملا مبتنیش بر دلالی و سخت بازی. اگر کسی توی بازار سهام وارد بشه، روزی 4-5% میره روی پولش بدون اینکه یک کاهیج یک ساعت کار کرده باشه. خب این اقتصاد در چنین شرایطی، اقتصادی که مبتنی بر تلاش و نوآوری و خلاقیت و سخت کوشی باشه، این محکوم به فناست. و این اتفاقی است که تو کشور ما رخ داده و رخ میده و بعدش هم این پیامدهای اجتماعیش، همین رشد این سلبریتی های عرض کنم که متعدد و گوناگونه که توش همه جور فرهنگی از جمله فرهنگ مبتذل مصرفی رو ترویج و تشویق میکنه.
خدمتتون هستم در راستای صحبت های آقای دکتر. من شما بگم که شبکه‌های مجازی، حالا مثل اینستاگرام، تلگرام یا شبیه به اینها، در حال حاضر توش تولید کننده‌های خانگی خیلی قوی دارن فعالیت میکنن در حال حاضر.
بله.
که حالا ما خودمون می‌شناسیم متاسفانه حمایتی ازشون صورت نگرفته.
چرا صورت به خاطر نمیگیره؟ همینه. به چه دلیل صورت نمیگیره؟ برای اینکه این اقتصاد اصلا به تولید کار نداره. آقای
راهفر 30 سال این حرف داره زده میشه. آخه ببینید، من حرفم اینه که ما اقتصاد اون دلالیه، شما درست فهمیدین، کاملا هم عقیدم، ولی حرفم اینه که دقیقاً دلال‌های فیزیکی پاش شدن اومدن تو دلال‌های دیجیتال شدن الان.
بله.
من حرفم اینه که ببینید، گفتن صورت مسئله ما طالب بحثمون رو تکرار میشه به خود.
نه ما البته بارها و بارها نوشتیم و گفتیم.
بله 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 بله، من
راه حل ها هم چیه، منتها عزمی برای این راه حل ها وجود نداره.
من فکر میکنم مهمترین نکته اینه که ما اول این شغل ها رو بیایم به رسمیت بشناسیمشون.
دقیقاً همینه. من شما چه بشناسید
چه
نشناسید، داخل اینستاگرام
اگر چه بخواید چه نخواهید، اینا خودشون رو تثبیت کردن.
خیلی از تولید کننده هایی که داخل اینستاگرام دارن فعالیت میکنن، حالا تولید صنایع دستی دارن یا تولید محصولات مختلف دارن، یا حالا الان صنعت نانو هستش که خیلی توی اینستاگرام داره فعالیت میکنه، ولی چون حمایت نمیشه خودشون مجبورن بیان تن بدن به تبلیغات اینفلوئنسرها. خب اگر دولت بخواد بیاد حمایت بکنه، اگه بیاد بتونه این در واقع کسب و کارها رو رونق بده، بتونه گسترشش بده، خب نیازی اصلا دیگه به این نیست که اینا بیان سراغ اینفلوئنسرها و اینفلوئنسرها بعد دوباره این درآمدهای کلان رو کسب کنن. اینا همه یه زنجیره دیگه.
خود اون اینفلوئنسرها
تولید کننده مجبور پول رو بده جایی که نباید بده.
بله، ولی خب خود اون اینفلوئنسرها هم محصول همون نظام سرمایه‌داری مبتذل مبتنی بر مصرف‌گرایی مبتذل هستن، که به همین دلیل است که اون تولید کننده واقعا به قول شما وابسته می شود به اینها. ولی بر صورت اون چه که به نظر من می رسه، و ما البته راه حل های خیلی مشخصی هم برای اصلاح این اقتصاد دادیم، عزمش وجود نداره. علت چه این است؟ منافع کسانی که باید تصمیم بگیرن در این راستای این شکل از تولید.
آقا اسم این آدم ها رو کی میشه برد؟
تقریبا نصف بیشترشون شریکن.
آقای حاجیان شما خیلی وقت سکوت کردین.
من با اجازتون فقط الانی دفاع دکتری دارم.
خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر باقر، سپاسگزارم. امروز شما بخیر، خداحافظتون. آیه حاجی بفرمایید.
من آخه چند تا موضوع داشتم روی موضوع.
من فقط یه چیزی رو بگم، 9 دقیقه زمان داریم.
بله.
این 9 دقیقه رو مدیریتش بکنیم.
خواستم بحثی راجع به دیدگاه راهفر بگم چون تشبوردن دیگه نخواهم گفت.
نه بفرمایید، خب حالا خدای راهفر نیستم ولی خب شنوندگان ما شنیدند.
ببین اصلا این که ما همه زوایا رو ببریم به این که اقتصاد دلالیه، نه اصلا اینجوری نیست. این که بگیم اقتصاد ما همه مشکلش ناشید اقتصاد سرمایه‌داری مبتذله، من میگم این استفاده این عبارت به جا نیست. دلیلش اینه که اساسا من اگه بخوام رأی بدم، من اقتصاد من بیشتر به اقتصاد شاید نزدیک به سوسیالیستیه تا اقتصاد سرمایه‌داری. ایشون حالا باید بیان دفاع کنن روی این موضوع. به هر حال من از این موضوع بگم، من نمیبینم چرا دوستانی که توی این حوزه مثل آقای واحدی و آقای موسویان که توی حوزه صاحب نظر هستن چطور فضای مجازی رو به عنوان یک اشتغال میبینن. فضای مجازی ابزار اشتغاله.
آقای دکتر حاجیان یه نکته‌ای وجود داره. پیشبینی ها میگه که در جهان در دوران پسا کرونا 800 میلیون شغل از بین خواهد رفت. طبیعتاً همین تعداد شغل باید ایجاد بشه در دوران پسا کرونا و خیلی ها معتقدند که آن چیزی که ایجاد میکنه این مشاغل رو، خدمت شما عرض بکنم که عرصه دیجیتال هست و پلتفرم های آنلاینه که میتونه چنین کاری رو در واقع مدیریت بکنه. در مورد یکی از تاکسی های اینترنتی توی روزگاری که مردم راننده های تاکسی ما همه می نالیدن که آقا کرونا اومده دیگه کسی جا به جا نمیشه، کسی دیگه تاکسی سوار نمیشه، قرنطینه است، اینجوره اونجوره، یکی از تاکسی های اینترنتی یه رقمی رو افزایش درآمد و افزایش مشتری پیدا کرده بود. چرا؟ چون مردم رو آورده بودن به پلتفرم های آنلاین.
خب من آقای شهید، من این نکته سریع بگم چون وقتمون کمه. آقای دکتر ببینید، ما یه چیزی داریم که قطعا شما بهتر از من می‌دونید، اقتصاد توجه. یعنی ما توجه آدم‌ها رو که به خودمون جلب کنیم، در ازایش می‌تونیم پول بگیریم و در ازایش طلب ارزش بکنیم. فضای دیجیتال اون بستری هست که ما بهش میگیم بستر رشد و نمو به اقتصاد توجه. یعنی آدم‌هایی هستن که می‌خوان یاد بگیرن، میان آنلاین یاد می‌گیرن، می‌خوان جنس بفروشن، میان در آنلاین میفروشن. این آنلاین فروختن یا برخط فروختن اتفاقی هستش که ما در شاید این سری مشاغل میشیم، مثل ادمین پیج، مثل حالا من میدونیم به چی میگم شغل نیست، به اون امنیت پیج ها میگم شغل نیست.
آقای واحدی اگه اشتباه نکرد از صوتتون میفهمم آقای واحدی هستی.
بله بله.
آقای واحدی ببینید اصلا اشتباه نکنید، ببینید حداقل به عنوان کسی که سالها توی حوزه دارم تدریس میکنم، اینه که فضاهای مجازی، من کاری به اون حداقلای ادمینا ندارم، فضاهای مجازی همون تغییر شیافته بازار سنتی ماست.
بله بله.
یک زمانی یه دکانی بود، فرد کالای عرضه میکرد، کسی کالا رو میخرید.
امروز
با توجه به کرونا که چه اصلا کرونا هم اگر نبود، با توجه به پیچیدگی اقتصاد بین الملل، ما میرفتیم به استفاده از فضای مجازی.
شما در واقع من اگه بخوام حالا یه جوری ساده سازی بکنم صحبت شما رو، شما معتقد هستید که هدف درآمد، هدف اقتصاد این پلتفرم ها، این فضای مجازی
ابزارن.
وسیله است،
ابزارن، اصلا غیر از این نیستن. من به جای اینکه یک مغازه اجاره کنم لباس بپوشم، یه اینستاگرام ایجاد میکنم لباسمو ارائه میکنم.
آقای موسویان شما این دیدگاه رو میپذیرید؟
دیدگاه درستی هست، ولی اون مغازه داره سالی این تومن مالیات میده، ولی اون اینستاگرامره هیچ مالیاتی نمیده.
وارد بحث مالیات نشم. من میخوام بگم پس یک نیازی در کشور وجود داره، یه عده خدمات دهندن، یه عده خدمات گیرندن. حالا به جای مکان سنتی شده مکان فضای مجازی. ما به عنوان دولت، اولا حاکمیت ربطی نداره، ما به عنوان دولت اصلا وارد بازی های مباحث اقتصاد سرمایه‌داری و مبتذل اینا نشیم. ما باید زیر ساخت، تا زمانی که دو نفر در فضای مجازی دارن با هم دیگه پیج رد و بدل میکنن، هیچ اتفاق فیزیکی اقتصادی نیفتاده. زمانی که تبدیل به یک تراکنش میشه، اون موقع ما باید در بانک مرکزی، شبکه بانکی ما و شبکه دارایی ما این تراکنش ها بتونه ثبت بشه و دولت هم مالیات رو بگیره ازش. من میگم 20 سال پیش نبود، نمیشد، 10 سال پیش هم نمیشد. الان زیر ساختاشو بانک مرکزی داره میذاره، ابلاغ هم کرده، حتی کارت به کارتی هم که آقای موسویان اول ارزشون اشاره کردن، معدل موجودی کارت به کارت ارسال میشه به دارایی، چون ما خود اظهار نیستیم. بنابراین من الان خیلی پیچیدگی نمیبینم، اینا ربطی به حاکمیت
و اقتصاد دلالی هم نداره. من اگر نگاه بکنم آقای دکتر حاجیان، من اگر از اون منظر رسانه‌ای نگاه بکنم که معتقد رسانه پیامه، میتونم اینجا نتیجه بگیرم که برخلاف شما اتفاقا بگم خود فضای مجازی میتونه نمیتونه در واقع حالا الزامن اقتصاد باشه، اما میتواند همین معنی رو هم بدهد. یک پلتفرمیه، یه هدفه، توی این هدف شما آیا مثلا اقتصاد رو مغازه میدونین؟
خب من خروجی اون پلتفرم رو میدونم.
شما اصالت رو به تولید اینهای دکتر رو من حرفتون رو قبول دارم، ما در بخش دیجیتال سرویس داریم ارائه میدهیم و حرفتون کاملا درسته. من فقط عرضم این بود که مشاغل حوزه سرویس چه دیجیتال چه غیر دیجیتال واقعی هستن. حالا فکر می‌کنم رو این عرصه، رو عرصه اول با حرف شما مخالفتی ندارم، موافقم هستم، ولی تو عرصه دوم اینه که آقا واقعا مشاغل واقعی هستن دیگه، نمیشه حذفشون کرد که.
لاجرم کاملا درسته. بابت این خدماتی که دارم میگیرم طبعا باید مالیاتم پرداخت کنم. حالا اینو دولت باید بیاد زیر ساختاش رو بگذارد، چه اشخاص هم که دارن فرار مالیاتی میکنن، خود ازا نمیکنن، دولت بتونه مالیاتشون بگیره و میگیره. حالا متأسفانه سنت این خیلی سخته، باید جلوتر
بره. آقای دکتر اگه دست شما میرسد به جایی که قانون گذاری بشه، حتما میدونی که مالیات 5 سال گذشته هم میشود گرفت و هر روزی که به قول معروف این کلید بخوره پنجره گذاشته میشه باز کرد.
خیلی ممنونم، روز همه شما به خیر باشه. مردم سرزمین ایران، خداحافظ.
وقتتون بخیر دوستان عزیز. شنونده برنامه گفتگوی اجتماعی رو شنیدید، انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. از اینکه همراه ما هستید و روی این موج رادیویی بسیار سپاسگزاریم.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گرد های
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
دوستان عزیز شنونده، ما در شبکه رادیویی گفتگو مسابقه ای رو داریم با عنوان یک سوال یک برنامه. شما هموطنان عزیز با مراجعه به سایت یا رادیونمای شبکه میتونید در این مسابقه شرکت کنید که به دو روش هست. یک، ارسال گزینه صحیح به شماره پیامک 30,000-35 یا کلیک بر روی بنر مسابقه در سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir. و اما بخش آرشیو در صفحه برنامه واقع در سایت شبکه مسیریه که شما دوستان رو به پاسخ صحیح هدایت میکنه. از میان شرکت کنندگانی که پاسخ صحیح رو انتخاب کردند به قید قرعه به یک نفر جایزه اهدا خواهد شد. نام برنده هم ساعت 14 روز بعد فقط از طریق زیرنویس رادیو نما اعلام میشه. امیدوارم شما یکی از برندگان مسابقه رادیو گفتگو باشید.
وار با تو اقرار پشت اقرار اقرار پشت اقرار تو مثل سنگ اما انکار پشت انکار انکار پشت انکار تو دور می شوی من وعده به وعده نزدیک منزل به منزل اما دیوار پشت دیوار دیوار پشت دیوار تو دور می شوی من وعده به وعده نزدیک منزل به منزل اما دیوار پشت دیوار دیوار پشت دیوار هر قدر چشمهایم دریاست پشت دریا دریاست پشت دریا اما دل تو انگار شمزا پشت شمزا شمزا پشت شمزا هر شب اگر بخوابم با تو قرار دارم با تو قرار دارم با تو قرار دارم حسرت همیشه باقیست دیدار پشت دیدار دیدار پشت دیدار شب اگر بخوابم با تو قرار دارم با تو قرار دارم با تو قرار دارم حسرت همیشه باقیست دیدار پشت دیدار دیدار پشت دیدار من یک نخورده مستم از مزه نگاهت از مزه نگاهت بسیار این چنینه بسیار این چنینه هوشیار باشه هوشیار خسته نمیشوم از ناز تو را کشیدن خسته نمیشوی از آزار پشت آزار من سوختم که آتش بر دامن تو افتد تا شاهدان ببینند بازار پشت بازار من سوختم که آتش بر دامن تو افتد تا شاهدان ببینند بازار پشت بازار پنداشتی که باید پرده نشین بماند من پرده را دریدم پندار پشت پندار حالا که نوبت تو آینه خودت باش آینه نمانده غیر از اقرار پشت اقرار اقرار پشت اقرار اقرار پشت
اقرار خطر از آنچه که فکر می کنید به شما نزدیک تر است. ماسک را فراموش نکنیم. کرونا هنوز ادامه دارد.
ارائه دهنده محتواهای متنوع رادیو گفتگو در پیام رسان سروش، با مراجعه به نشانی @ رادیو گفتگو در این پیام رسانی توانید ضمن آگاهی از آخرین اخبار روز به فهرست برنامه های روزانه رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. راهنمای دریافت فایل صوتی برنامه ها، تماشای گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های شبکه با کیفیت مطلوب، امکان دسترسی سریع و آسان به صفحه اصلی سایت رادیو گفتگو و دریافت اطلاعات بیشتر موضوعات. @ رادیو گفتگو، کانال پیام رسان سروش رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازندگی شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیریم. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها است. بسیار خوبی رو برای یکایک شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم در سرتاسر میهن عزیزمون. انشالله هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید. از اینکه همراه ما هستید شنونده رادیو گفتگو بسیار سپاسگزاریم. اما دوستان خوبم، خدمتون عرض کنم که تا لحظات دیگر از